ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران 29 خرداد ماه، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. آزاده اثری هستم، این مجله شنبهی رادیو فرداست. تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود برای پخش گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شنبهی رادیو فردا رو، همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. صبح شنبه فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسن هاشمی وزیر بهداشت و چند مقام دیگر دولتی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف خواستار افزایش طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان شده تا زمینه بازگشت داوطلبانه شهروندان افغانستان به کشورشان فراهم شود. حسن هاشمی هم با اشاره به وجود 3 میلیون پناهنده افغان در ایران اظهار امیدواری کرده است هزینه کافی برای ارائه خدمات به 1 میلیون پناهنده قانونی در ایران تأمین شود. به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در عمل هیچ پوشش بیمه‌ای برای افغان‌ها وجود ندارد و در سالهای اخیر هزینه های پزشکی آنان 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است. ایران در تلاش از پناهندگان افغان را به بازگشت داوطلبانه به کشورشان ترغیب کند، ولی تا کنون تعداد محدودی بنابر اظهار مقام های ایران به افغانستان بازگشتند. پلیس بلژیک در بازرسی از 10 منزل مسکونی در بروکسل و مناطق اطراف آن 12 نفر را که مظنون به برنامه ریزی برای دست دادن به عملیات خرابکارانه بودند بازداشت کرد. به گفته مقامات بلژیک، در این بازرسی ها 40 نفر برای بازجویی به مراکز پلیس منتقل شده و 12 نفر از آنها نیز بازداشت شدند. بلژیک پس از حملات مرگبار سال گذشته در مترو و فرودگاه بروکسل که منجر به مرگ 32 نفر شد، در حالت وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد. محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، به اتهام جاسوسی برای قطر و اتهامات دیگر جمعاً به 40 سال حبس محکوم شد. حکم اعدام 6 متهم دیگر این پرونده، از جمله 2 خبرنگار شبکه خبری الجزیره، نیز از طرف دادگاه تایید شد. 2 تن از مشاوران سابق محمد مرسی هم به 25 سال حبس که طبق قوانین مصر به منزله حبس ابد است محکوم شدند. محمد مرسی پیش از این نیز به اتهام سازماندهی تظاهرات و صدور دستور سرکوب مخالفان به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بود. متهمین از جمله محمد مرسی می توانند به حکم دادگاه جنایی قاهره اعتراض کنند. ابوالفضل قناعتی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از 2 کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز در منطقه شهران تهران خبر داد. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای قناعتی نوشته است امدادگران به دنبال یافتن 1 کارگر مفقود شده دیگر نیز هستند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از مرتضی مرادی پور، سرپرست معاونت عملیات امداد و نجات هلال احمر، نوشته بود که شب گذشته 2 تیم زنده‌یاب و جستجوگر به منطقه اعزام شدند ولی ردپایی پیدا نکردند. و محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، خواستار دیدار با بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل شد. سخنگوی سازمان ملل با تایید این خبر گفت بن سلمان می‌خواهد درباره افزودن نام نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به لیست سیاه ناقضان حقوق کودک با بان کی‌مون دیدار و گفتگو کند.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره گزینه‌های جانشینی احتمالی رهبر آینده ایران.
این آقای هاشمی به نظرم سعی می‌کنه که با عمومی کردن مرتب این مسئله معادلات اونها رو تغییر بده یا حداقل تحت فشار قرار بده.
مجلس طرح 1 فوریتی به نام ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا را تنظیم کرد.
ما قانون علنیت در ایران نداریم به این معنا که تمامی سندهای دولتی در اختیار افکار عمومی یا جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه.
و انفجار لوله گاز در تهران و شرایط شهرسازی و ساختمانسازی این روزها در ایران.
لوله‌های گاز اصلی است یا ساختمان‌هایی که مجاور اونا هستن از این به بعد برای بار انفجار طراحی بشن که هر زمانی هر مشکلی پیش بیاد عملاً دیگه جوابگو باشه.
در کنار برنامه دیدگاه‌ها با موضوع جنبش سبز بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. روز شنبه روزنامه قانون چاپ تهران گفتگوی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که در آن آقای هاشمی اطلاعاتی را درباره انتخاب‌های احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. او از جمله گفته کمیسیونی در مجلس خبرگان در مقطعی دو نفر را به صورت سری به عنوان گزینه‌های رهبری ایران معرفی کرده. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی چهره هموار خبرساز جمهوری اسلامی درباره انتخاب رهبر آینده ایران. آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که روزنامه قانون روز شنبه آن را منتشر کرد گفته است که کمیسیونی در مجلس خبرگان در مقطعی پس از مذاکره با چندین نفر دو نفر را به صورت سری به عنوان نامزدهای احتمالی رهبری آینده جمهوری اسلامی معرفی کرد. او توضیح بیشتری در این باره نداد که این افراد به کجا یا چه کسی معرفی شدند. اما گفته است که در مجلس خبرگان دو سه نفر متخصص در حال مطالعه و نمره دادن به افرادی برای روزی هستند که به گفته آقای هاشمی روز مبادا است. رئیس پیشین مجلس خبرگان ایران تشکیل کمیسیونی در این مجلس برای بررسی صلاحیت عمومی افراد نامزد رهبری و صحبت و مذاکره با آنها را جزو قوانین و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان دانسته، اما در این حال گفته است که اعضای این کمیسیون هیچ تصمیمی نمی‌گیرند و فقط بررسی می‌کنند. این نخستین بار نیست که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تعیین رهبر بعدی ایران صحبت می‌کند. او پیشتر گفته بود که اعضای مجلس خبرگان در صورت نبودن یک فرد مناسب می توانند رهبری را شورایی کنند. صحبت هایی که با واکنش مخالفان آقای هاشمی روبرو شد و او بعداً توضیح داد که لزوماً طرفدار رهبری شورایی نیست. آقای هاشمی را باید یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی ایران دانست که در سالهای اخیر بارها درباره روند انتخاب رهبر بعدی صحبت کرده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره دلایل احتمالی این رویکرد آقای هاشمی چنین می‌گوید:
مطرح شدن دوره‌ای این بحث که دامنه بسیار زیادی رو تو رسانه‌ها و تو افکار عمومی ایجاد می‌کنه و این موضوع پرسش برانگیز می‌کنه و باعث میشه که این پرسش‌ها و جستجوها یک نیروی فشاری رو ایجاد بکنه که طیف‌های مختلفی که بالاخره به دنبال سهم بردن از آینده رهبری ایران هستن به تکافو بیفتند، چه در مجلس خبرگان یا چه در سایر نهادهای قدرت، و فشار بیارن برای اینکه نقش خودشون رو و سهم خودشون رو در تصمیم‌گیری برای رهبر آینده افزایش بدن. اگر که این موضوع در سکوت کامل پیش بره و همونجوری که پرسونی در کنته سری مجلس خبرگان رهبری یا صرفا در بیت آقای خامنه‌ای پیش بره، طبیعتاً با توجه به ترکیب‌هایی که اونجا هستش کاملاً تندروها مسلط خواهند بود و خودشون میتونن همین اتفاقات رو رقم بزنن. بنابراین آقای هاشمی به نظرم سعی میکنه که با عمومی کردن مرتب این مسئله اون معادلات اونها رو تغییر بده یا حداقل تحت فشار قرار بده که اونها نتونن بی توجه به سایر گروه‌های قدرت یا افکار عمومی دست به انتخاب بزنن.
روایتی که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نحوه تعیین نامزدهای احتمالی رهبری بعدی ایران ارائه می‌کند تا حدود زیادی با اظهاراتی که چهره‌های مخالف او در جناح اصولگرا بیان می‌کنند مطابقت دارد، اما آنها می‌گویند نام‌های احتمالی تنها به آیت الله خامنه‌ای رهبر فعلی ارائه می‌شود. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان چند ماه پیش خبر داده بود که به گفته او گروهی از برجستگان خبرگان در حال بررسی افراد در مزان رهبری هستند و اسامی را تنها برای رهبر ارائه می دهند نه به دیگران. بر همین اساس میزان تاثیرگذاری آقای هاشمی رفسنجانی در انتخاب رهبر آینده با توجه به شکست نسبی جریان حامی او در رقابت با احمد جنتی در ریاست مجلس خبرگان مبهم است. رضا حقیقت نژاد در این باره میگوید:
قبلا آقای شفیعی نماینده خوزستان تو مجلس خبرگان چهارم گفته بود که آقای یزدی گزارش این کمیسیون سری رو حتی به آقای هاشمی هم نگفته بود. مربوط سال 86 تا 89 که آقای هاشمی رئیس مجلس خبرگان بود و آقای هاشمی به آقای یزدی گفته بوده که شما اسامی رو به من بگی که به چه اسامی رسیدید، و آقای یزدی گفته که ما به شما نمیگیم و گویا صرفا به رهبر اون اسامی مد نظرشون میگن. میخوام بگم که الان ما حتی نمیتونیم با قطعیت بگیم که آقای هاشمی میدونه چه کسانی هستن، ممکنه که حتی ندونه، و این یک نشانه هستش که خیلی توانش در اون حلقه های بالایی محدود هستش. برخلاف پیشبینی‌های قبلی، انتخاب آقای جنتی و اون انسجامی که تندروها تو مجلس خبرگان فعلی هم نشون دادند، دست آقای هاشمی تو این مجلس هم خیلی نسبت به گذشته باز نیست. ولی خودش همواره ادعا کرده که در اون روز در واقع تعیین کننده، یا بهتر بگیم در فرایند تعیین کننده، قدرت اثر بخشی و اثرگذاری داره. اگر که ما بر اساس شواهد بیرونی، یعنی اون چیزی که در خبرگان می‌گذره، اون نیروهای قدرتمندی که الان دارن معادلات سیاسی ایران رو بخوایم قضاوت بکنیم، باید بگیم که آقای هاشمی قدرت تاثیرگذاری چندانی نداره جز همین رویکردهایی که داره الان پیگیری میکنه.
مطابق قوانین ایران، انتخاب رهبر کشور با مجلس خبرگان است که 88 کرسی دارد. دوره پنجم این مجلس اخیراً آغاز به کار کرده و برای یک دوره دو ساله احمد جنتی را به عنوان رئیس انتخاب کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در مورد اظهار نظر تازه اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد گزینه‌های جانشینی رهبر جمهوری اسلامی ایران. این گزارش در سایت ما هم منتشر شده، radiofarda.com. میتونید سری بزنید به سایت ما و ببینید و بخونید این گزارش رو. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم از حضورتون تمنا کنم به این آقایون مسئولین بفرمایید که بابا من یک خانم سرپرست خانوارم، یک جوان معلول 70% معلول دارم، آخه 53,000 تومان مستأجر و این همه داروهای سنگین برای این جوان من باید فراهم کنم، آخه خودشون جای ما بذارن. واقعا درمانده شدم از این گرانی، چون اگر من دارو فراهم نکنم و اجاره خونه این بچه ندم، زیر درختی هم ما رو را نمیدم، اجازه نمیدم زیر این درخت ها بشینیم.
آقای زنگ زده و علمای قوم را مقصر میدانند. ساده نباشیم، اساس در اسلام حکومت است و بعد. یادم آن نرفته آقای خمینی زمانی گفت برای حفظ نظام میتوان احکام ثانویه یعنی نماز و روزه و کلن عبادات را هم تعطیل کرد. با چنین هدفی فقر و فلاکت و زندان و اعدام مخالف و منتقد حکومت که از عبادات بالاتر نیست، آنها را هم باید از بین برد. ایران برایشان هدف مهم است که حکومت باشد و از هر وسیله هم میتوان استفاده کرد برای تداوم آن تا به دست به قول آنها ولیعهد داده شود.
عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم اگر کابلی، لوله آبی، لوله گازی رو زمین چاپ بکنن یه نقشه دارن و به اون راننده لودر هم نمیگن که آقا همینجا بیل لودر فرو کن بدون این که بفهمن زیرش چیه. واقعا بعد 38 سال تأسف باره که از یه همچین تکنیک بیش با افتاده ای اما محرومی.
این دولت هرچی میشه وصله ضد انقلاب به مردم میچسبه. آخه من نفهمم این انقلاب به جز فقر و دزدی و بدبختی و خواری تو دنیا واسه ملتش چی به ارمغان آورده که بهش میگن ضد انقلاب؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-01-12-21-12.
هفته هاست که رسانه های اصولگرا دست به انتشار فیش های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی زدند، اتفاقی که بازخورد های زیادی هم در شبکه های اجتماعی داشته و از طرف سخنگوی دولت به عنوان عملی برای تخریب کابینه حسن روحانی معرفی شده. موج واکنش ها باعث شده وکلای ملت طرح یک فوریتی با نام ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا تنظیم کنند که به موجب اون حقوق رده بالاترین مدیر هم نمیتونه از سقف 10 میلیون تومان تجاوز کنه. این طرح فردا تسلیم هیئت رئیسه مجلس میشه. جزئیات را از سمیرا قرایی میشنویم.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی روز شنبه 29 خرداد اعلام کرد که قرار است روز یک شنبه طرحی یک فوریتی برای مقابله با حقوقهای نجومی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود. این طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا نام دارد و پیشبینی می شود بیش از 100 نماینده پایان را امضا کنند. آقای یوسفیان ملا که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جدید است میگوید یکی از محورهای این طرح این است که برای حقوقها سقفی 10 میلیونی تعیین شود و چنانچه کسی بیش از سقف تعیین شده پول دریافت کند باید مازاد را بازگرداند و این مازاد به افرادی تعلق گیرد که حقوقشان کمتر از 1.5 میلیون تومان است یا بازنشستگانی که حقوقشان از 1.5 میلیون تومان کمتر است. ماجرای حقوقهای نجومی یا نامتعارف هفته هاست که توسط رسانه‌های اصولگرا و در صدر آنها خبرگزاری فارس و تسنیم هر دو وابسته به سپاه پاسداران مطرح شده و توجه بسیاری را متوجه دولت حسن روحانی به عنوان عامل ناعدالتی در پرداختی ها کرده است. با این حال حمیدرضا حاجی بابایی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه روز شنبه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که این مسئله تنها محدود به دولت آقای روحانی نمی شود و همواره وجود داشته است. رسانه های تسنیم و فارس در مواردی دست به چاپ فیش حقوقی افراد به ویژه اعضای صندوق توسعه ملی زدند و مدعیند که این صندوق هیچ گونه کار اجرایی نمی کند و حداقل 4 تن از اعضای آن به گواه این رسانه ها و فیش های منتشره ایشان بین 37 تا 43 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند. اما سرآمد حقوق های نامتعارف افشا شده متعلق به مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که روزنامه کیهان روز 19 خرداد در گزارشی آن را افشا کرد، مبلغی معادل 234 میلیون تومان. انتشار این خبر و این رقم در روزنامه کیهان موجی عظیم برانگیخت که دولت حسن روحانی را به واکنش واداشت. روز 23 خرداد آقای روحانی دستور پیگیری فیش‌های حقوقی میلیونی را به معاون اول خود داد و 2 روز بعد محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت بابت این فیش‌های حقوقی عذرخواهی کرد و گفت که علت این اختلاف زیاد حقوقی ریشه در قوانین پیشین دارد.
ما از همه مردم، از همه همکارامون هم عذرخواهی میکنیم. اینا نه یک قرونش اختلاسه، نه دزدیه. از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است. قوانین و مقررات هیچ کدومشون قوانین و مقررات مصوب دوره دولت 11 نیست.
با این حال بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری در ایران هیچ فردی در نهاد دولتی نمیتواند بیش از 7 برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. احمد علوی کارشناس امور اقتصادی معتقد است که در ایران بنا به دلایل عدیده‌ای این قانون اجرا نمیشود.
مهمترین دلیل این امر اینه که ما قانون علنیت در ایران نداریم به این معنا که تمامی سندهای دولتی در اختیار افکار عمومی یا جامعه مدنی و رسانه ها باشه. افزون برای ما میدونیم که این مدیران جز نخبگان این حاکمیت هستن، همه دارای روابط باندی و روابط خاص با یکدیگه هستن. بنابراین این گروه غیر رسمی که وجود داره میتونه قوانین رو نایده بگیره، دور بزنه و اونها رو اعمال نکنه. از طرف دیگه ما میدونیم که نهادهای صنفی مثل سندیکاها هم وجود نداره و اونها نمیتونن با نظارت قوی خودشون بر اجرای قوانین دخالت بکنن.
پیش از افشای فیش حقوقی اعضای صندوق توسعه ملی نظیر صفدر حسینی، فیش حقوقی مدیران بیمه و بانک‌ها نیز افشا شده بود و حال رسانه‌های اصولگرا به سراغ مدیران نفتی رفتند. آنچه قرار است یکی از محورهای طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا باشد این است که مازاد دریافتی مدیران میان افراد کم درآمد تقسیم شود، چیزی که مشابه سیستم پرداخت مالیات در کشورهای اروپایی است و بار دیگر نشان دهنده سیستم ضعیف مالیاتی در ایران است که در همان وهله نخست مدیران ثروت مند بدون پرداخت سهمی از حقوقشان به جامعه را تولید می کند. احمد علوی، اقتصاددان.
یک نظام مالیاتی شفاف درآمد همه آحاد ملت رو، اهم از بالاترین مدیران تا پایین‌ترین افرادی که شاغل هستند رو به معرض افکار عمومی بذاره. و این شفافیت نظام مالیاتی باعث میشه اولا حقوق روشن باشه، دو اینکه اون بخش‌هایی که بیش از نرم‌های جامعه است رو به شکل مالیات بازپرداخت بشه به سیستم بودجه کشور. چون این حالتی میتونه کمک بکنه که محدودتر بشه این ضایعات با کمترین هزینه. در شرایط فعلی با تعیین این سقف حقوق و انتقال ما به تفاوت به صندوق دولتی، این داره پیامدهای منفی خواهد بود، به این معنی که مدیران دیگه کوشش نخواهند کرد که خلاقیت فعالیت از خودشون نشون بدن. مسئله اینه که باید اجازه داده بشه که حقوقها شناور باشه و همچنین حقوق لایه‌های پایین درآمدی بیاد بالا و همزمان اون بخش از حقوق که بسیار بیشتر از حد نرماله به شکل مالیات بازگشت بشه به بودجه دولت، تا همزمان که مدیرها به شکل فعال کار میکنند اون توزیع حقوقها و درآمدها به شکل غیرعادلانه نباشه.
رسانه‌های اصولگرا به سراغ مدیران نفتی رفتند و احتمالاً افشای فیش‌های حقوقی بیشتری در راه خواهد بود و دولت حسن روحانی با آنکه دستور پیگیری این مسئله را داده، اما همچنان معتقد است که این مسئله سیاسی است و جنجالی است برای تخریب دولت، جنجالی که به زعم سخنگوی دولت میتوانست بر سر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در دولت محمود احمدی نژاد برپا شود.
نماینده های مجلس طرح یک فوریتی به اسم ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا تنظیم کردند که به بررسی حقوق رده بالاترین افراد میپردازه و این طرح قرار هست که فردا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم بشه. سمیرا قرایی در این زمینه گزارش میداد و ما خیلی خوشحال میشیم اگر نظرات و پیشنهادات شما رو در مورد همین موضوع داشته باشیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اجرای ده ها حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید. این خواسته عفو بین الملل از مقام های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
بله، میتونید این برنامه رو بشنوید اگر از همراهان این برنامه باشید و البته از همراهان رادیو فردا. اما بشنویم در مورد زد و نقیض هایی که در مورد حادثه انفجار در منطقه شهران تهران گفته شده. هر وقت واقعی در ساخت و ساز شهری یا به صورت طبیعی اتفاق میفته، کارآمدی مدیریت بحران اون شرایط هم تحت بررسی قرار میگیره. در تهران، پایتخت ایران، که با هر طوفان شدید یا بارش تندی شهر در وضعیت اضطراری قرار میگیره، این موضوع روشن‌تر هست. اگر وضعیت پایتخت اینطور باشه، بنابراین شهرهای کوچک و بزرگ چه سرنوشتی خواهند داشت؟ از شاهین بشیری بشنویم که درباره انفجار لوله گاز در تهران گزارش میده.
یک روز پس از انفجار شدید لوله گاز در فلکه اول شهران، منطقه کوهسار در شمال تهران، هنوز خبرهای زد و نقیزی از تعداد تلفات احتمالی و مجروحان و میزان خسارات منتشر می شود. در حالی که عیسی فرهادی، فرماندار تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر از کشته شدن دو کارگر مترو خبر داده بود، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تأکید کرد که این حادثه هیچ کشته ای نداشته است.
یک دو ساعت قبل بعد از یه عملیات تموم شد، یک دو تا از این مسئولای پیمانکارا اعلام کردن که ما یه نفر، یکیشون هم گفت دو نفر، گفتن یک دو نفر از کارگرای ما نیستن و چون تلفن هامون قطعه، موبایل هامون قطعه، ما نمیتونیم با اینا تماس بگیریم، مثلا ببینیم کجا هست، شاید رفتن خونه شون، شاید رفتن بیمارستان، شاید زیر آوار موندن، یعنی هیچ اطلاعات دقیقی نداشتن. فقط گفتن آقا یکی دو نفر از آمار کارگرای ما چند، نمیدونیم کجا. تا به این لحظه ما به هیچ موردی از جسد یا جنازه دستگیر پیدا نکردیم. البته خب بخش زیادی از کار باقی مونده.
سخنگوی آتش نشانی روز شنبه در مصاحبه با ایسنا مفقود شدن یک نفر را تایید کرد و سپس ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، از کشف جسد یکی از دو کارگر مفقود شده خبر داد. در همین حال حابیل درویشی مدیر عامل شرکت مترو تهران نیز روز شنبه در مصاحبه با ایسنا گفت در این حادثه یک نفر مفقود شده که تا لحظه انتشار این خبر هنوز پیدا نشده است. حابیل درویشی گفت در حال حاضر مترو تهران مشغول پر کردن گودال است و قول داد که عملیات جستجو از زیر زمین ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر داد که ساعت 4 صبح روز جمعه 28 خرداد یک بیل مکانیکی مترو زیر لوله گاز اصلی این منطقه را خاک برداری کرده و این اتفاق باعث فروکش، ترکیدن و آتش سوزی لوله شد. بر اساس گزارش ها انفجار لوله گاز موجب ایجاد گودالی به طول حدود 100 متر و عرض و عمق بیش از 50 متر شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که به گفته عضو شورای شهر تهران مسئولان مترو باید نقشه مسیرهایی که حفاری انجام می شود را بررسی و لوله ها و خطوط آب، گاز و تلفن را ایمن سازی می کردند. به گفته آقای قناعتی 40 دقیقه طول کشید که لوله های گاز منطقه بسته شود. اگر زلزله ای بیاید، به جای خرابی های حاصل از زلزله باید به دنبال مهار آتش سوزی ها در شهر باشیم. گفته های این عضو شورای شهر در حالی منتشر می شود که اکبر روحنواز مدیر روابط عمومی مترو تهران این خبر را تکذیب کرده و گفت که حفاری تونل از مدت ها قبل پایان یافته بود، ولی مشخص نیست اگر حفاری مترو پایان یافته بود چرا مدیر عامل مترو روز شنبه از اقدامات مترو تهران در پر کردن گودال ایجاد شده خبر داده و قول ادامه جستجوها برای پیدا کردن کارگر مفقود شده را داده است. روزنامه شرق نیز با طرح سوالی مشابه نوشته است مسئولان مرتبط با موضوع در شرایط بحرانی نه تنها دسترسی به اطلاعات دقیق و تبادل اطلاعات ندارند، بلکه دنبال پاسکاری و انداختن توپ مقصر به زمین دیگری هستند و ما هم شاهد داستان تکراری مرغ و تخم مرغ هستیم. در این حادثه مسئولان مترو وقوع حادثه و انفجار گاز بالای سر کارگاه خط 6 را عامل نشست زمین و مسائل دیگر می‌دانند و مسئولان شرکت گاز هم حفر تونل و اجرای عملیات عمرانی خط 6 را عامل فشار و ترکیدگی این خط لوله اعلام کرده‌اند. روزنامه آفرینش نیز در سرمقاله خود عنوان ایمنی شکننده تهران و نگرانی پایتخت نشینان را انتشار داده و نوشته است مسئله مهمتر نوع مواجهه با این حادثه ناگوار خواهد بود. آیا سازندگی در توسعه زیرساخت‌های شهری بر اساس استانداردهای لازم صورت می‌گیرد؟ یک مهندس شهرسازی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود در همین زمینه معتقد است ایجاد تغییرات در زیرساخت‌های قدیمی دشوار است، ولی دست کم در ساخت و سازهای جدید باید با توجه به خطر دائمی زلزله در شهر تهران و حقایقی چون وجود لوله‌های گاز به فکر استانداردهای جدیدتر بود.
بایستی زیرساخت‌ها رو درست کرد. فقط از بابت امدادرسانی میشه به هر صورت بایستی یه جوری همیشه آماده بود، ولی از اینکه کجا خراب میشه شاید هر کاری بکنیم کارهای ساختمان‌های جدید رو بشه و مسائل جدید و پروژه جدید رو بشه این کار کرد. ساختمان‌هایی که جدید ساخته میشه و زیرساختی هست برای بعداً، بایستی استارت کار رو هم الان زد. لوله‌های گاز اصلی یا ساختمان‌هایی که مجاور اونا هستن از این به بعد برای بار انفجار طراحی بشن که هر زمانی هر مشکلی پیش بیاد عملا دیگه جوابگو باشه.
در مورد زلزله خیز بودن بسیاری از نقاط ایران سالیان سال است که هشدارهای جدی داده می شود. از جمله علی بیت اللهی مدیر دفتر زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران روز جمعه 31 اردیبهشت سال جاری هشدار داد که یک زلزله 6 ریشتری می تواند بیشتر ساختمان‌های مسکونی بافت فرسوده تهران را ویران کند، اتفاقی که زندگی 1.5 میلیون نفر از ساکنان این مناطق را به خطر می اندازد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد ضد و نقیض هایی که مسئولان گفتند در مورد حادثه انفجار در منطقه شهران تهران. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
آقای خامنه ای، فیش های حقوقی دولت مردانت را دیدید یا شنیدید؟ و باز هم بگویید کشش ندهید، یک رگ غیرتی به خود بکنید و به دولت مردانتون آبرو و حیثیت اسلام و دین و قرآن را بردید.
این شرکت خارجی که بیاد سرمایه‌اش بیاره بداره تو ایران، تو هر شهرستان، تو هر استان، تو هر شهر، میدونید با یک جمله یک آخوندی که نماد جمعه رو اداره میکنه، اجرا میکنه، سرمایه و هستی و زندگی این شخص به باد فنا میره. این آخوندهایی که نماد جمعه رو اداره میکنن خودشون هر کدوم یک حکومت هن، هر کدوم دارای عده چماق به دست و اسلحه به دست و اسید پاش دارن. فقط کافیه که بگن این شخص طرفدار نمیدونم رهبر ما نیست، تموم میشه کار این شخص.
الو، من از استان مرکزی زنگ میزنم در رابطه با این تراکتورهایی که در تراکتورسازی تبریز درست میکنه میده دست کشاورزا. اینا اصلا کار نمیکنن، 600 ساعت کار میکنه موتورش از بین میره. چجوری میتونیم ما اقتصاد مقاومتی درست کنیم با این تراکتور؟ کشاورز بدبخت میشه، بیچاره میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، سری بزنیم به جام ملت‌های اروپا 2016 در فرانسه با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب. آقای غریب، از اولین بازی امروز شروع کنیم، بلژیک و ایرلند از گروه 5، وضعیت رو چطور دیدید؟
دقایقی پیش تمام شد خانم اسدی. این بازی شماره 22 یورو 2016 بود. بلژیکی ها با کلی ستاره، بلژیکی ها بهترین تیم اروپا در لیست فیفا هستند. ستاره های خیلی خوبی دارن، ادین هازارد، کوین دی بروینه و لوکاکو. بازی اولشون رو باخته بودن، اومده بودن 2-0 به ایتالیا باختن بازی اول، اومده بودن تا 3 امتیاز رو بگیرن برای حیثیت و برای بقا و برای هوادارانشون. ایرلند مسابقه اولش رو برابر سوئد 1-1 مساوی کرده بود، برای موندن تو کورس اینکه امیدوار باشه به صعود حتما یه امتیاز مساوی رو داشت، احتیاج داشت ایرلند. اما نیمه اول این بازی بدون گل بود. نیمه دوم، در آغاز نیمه دوم از ابتدا موتور گلزنی بلژیکی‌ها روشن شد. دقیقه 48 به گل رسیدن توسط لوکاکو که از روی خط 18 فاصله خط 16 متر محوطه جریمه یک گل قشنگ زد. بعد از این گل بلژیکی‌ها عقب نشینی نکردن، همین اصرار به بازی تهاجمیشون بود که بازم گل دوم زدن. دقیقه 61 ویتسل از روی سانت دومین گل رو به زیبایی قشنگ با سر زد. دقیقه 70 هم بازم لوکاکو برای بلژیک گل زد تا بلژیک 3-0 ببره. و الان من جدول گروه ای یا گروه 5 رو می‌بینم، بلژیک خودش رسوند به پشت سر ایتالیا که دیشب صعود کرد 6 امتیاز 2 برد. الان بلژیکی‌ها 3 امتیاز دارند و تو همین گروه سوئد و ایرلند هر کدوم با 1 امتیاز سوم و چهارم هستند.
بازی ساعت 8:30 شب به وقت تهران از گروه ششم هست، مجارستان ایسلند. مجارستان بازی اول رو برده، چطور فکر میکنین در مورد بازی در پیش رو؟
این بازی از گروه 6 در شهر مارسی، بندر مارسی انجام میشه. بله، اشاره کردیم بازی اولش رو یه نیمچه شگفتی خلق کردن مجارها. اتریش رو با همه ستاره‌هاش 2-0 بردن. مجارها با این برد شیرین امشب با رویه بهتری نسبت به حریفشون ایسلند به بازی میان. مجارها هم اگر امشب امتیاز بگیرن راه صعودشون رو هموار میکنن به 1/8. مقابل مجارستان، ایسلند بازی اول تقریبا نتیجه خوبی گرفت. تیم کریستیانو رونالدو پرتغال رو متوقف کرد 1-1. مجارستان و ایسلند هم از جمله تیمای درجه 2 یورو هستند و با تکیه به فوتبال منبعث از بازی فیزیکی و سرعتی فکر میکنم جفتشون برای صعود یه بازی قشنگی رو به نمایش بزنن.
و بازی آخر امشب پرتغال و اتریش با ستاره مثل رونالدو، چطور میبینین این بازی رو که قرار هست برای دور بعد با هم بجنگن؟
خانم اسدی، رونالدو و تیمش پرتغال در بازی اول خوب ظاهر نشدن، 1-1 کردن مقابل ایسلند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت ایران در پاریس پرتغال با اتریش مساف میده. من فکر میکنم که پرتغالی ها چاره ای ندارن جز اینکه امشب با تمام قوا حمله کنن. فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال حرکات تاکتیکی تیمش رو روی رفتار و سرعت و حرکت پا به توپ و بدون توپ رونالدو حتما طراحی کرده که اگر این کریستیانو رونالدو آماده باشه، از نظر بدنی هم مشکل نداشته باشه، پرتغال راحت و روون کار میکنه. اتریش هم که بازی اولش رو 2-0 به ایتالیا باخت، چند تا بازیکن معروف داره که تو تیمای اینجا آلمان بازی میکنن، دیوید آلابا و مارتین هارنینگ که در اینجا جزء جارای خوب تیمشون هستن. و مارسل کولر هم سرمربی اتریش مدت‌ها تو فوتبال آلمان بوده، میدونه مکتب فوتبال اروپا رو. هم پرتغال هم اتریش به امید کسب پیروزی و 3 امتیاز میان. اینم فکر میکنم یواش یواش دور دومه، البته آخرین بازی دور دومه امشب این پرتغال و اتریش. من تاکید میکنم که فکر میکنم با توجه به اینکه هر دو تیم برد میخوان و یه ستاره‌ای مثل رونالدو هم امشب پا به توپ میشه، یه بازی قشنگ و احتمالاً امیدوارم که پرگل از آب در بیاد.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب بود، در مورد جام ملت‌های اروپا شنیدید با او. اما بریم سراغ میزگرد هفتگی ویژه رادیو فردا که به مناسبت هفتمین سالگرد شکل گرفتن رشته اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران میپردازه. همراه بشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان با دو مهمان با همین موضوع. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم بتونید با ما بمونید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک شنبه 30 خرداد هفتمین سالگرد گفته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در خطبه نماز جمعه تهران در منع ادامه اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 1388 ایران و تشدید رویارویی خیابانی و خونریزی در پی آن، اعتراض‌هایی که چهره‌های شاخص آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات 88 و زهرا رهنورد، فعال سیاسی منتقد و همسر میرحسین موسوی بودند و اعتراض‌هایی که جنبش سبز نام گرفت. امسال هم مثل 6 سال گذشته با فرارسیدن روزهای آخر خرداد، گفتگو درباره جنبش اعتراضی سال 88 در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. گرچه حکومت ایران بحث درباره این جنبش را در مطبوعات و رسانه‌های داخلی برنمی‌تابد، پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 در یادداشتی در وبسایت کلمه، پایگاه اطلاع رسانی حامی میرحسین موسوی، از تظاهرات 25 خرداد 88 معروف به تظاهرات سکوت با خواست رأی منکو یاد کرد و از جنبش سبز و وعده ادامه خواست‌هایی چون رفع حصر رهبران این جنبش، رفع ممنوع تصویری و ممنوع بیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و خواستهای گسترده تری چون برپایی دادگاه‌های عادلانه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان. همزمان 70 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا و کانادا با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او درخواست کردند برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدام عاجل و مؤثری آغاز کند. علاوه بر اینها در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی وضعیت جنبش سبز که رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیانش آن را فتنه نام دادند به بحث گذاشته شد. جنبش سبز چه بود و چه شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها، بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه و حامی جنبش سبز در پاریس، و علی حاج قاسمی، حامی نقد و عبور از جنبش سبز و مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون استکهلم. آقای حکمت، رشته اعتراض هایی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران جنبش سبز نام گرفت چه شد؟ جنبش سبز تبدیل به خاطره شده و پایان یافته یا نه فروکش کرده و تبدیل شده است به آتش زیر خاکستر یا پدیده دیگه مجزا از این دو؟
خب ببینید، جنبش های اجتماعی معمولا حتی در صورتی که فروکش بکنند، من فکر میکنم که جنبش اجتماعی سبز فعلا در چنین حالتی هستش. بعضی از تحلیلگران جنبش های اجتماعی هم از جنبش های در تعلیق صحبت میکنند، ولی به هر حال هر کدوم از این اصطلاحات رو که بپذیریم، این جنبش ها از خودشون یه آثاری در ذهنیت جامعه باقی میذارن که در هر فرصت سیاسی معینی دوباره میتونه هم به باز برآمدن همون جنبش یا جنبش های مشابه کمک بکنه و هدف هاشو روشن‌تر بکنه.
آقای حاج قاسمی، بر سر جنبش اعتراضی سال 88 چه آمده؟ نظر شما در این باره چیه؟
به نظر من از اونجایی که جنبش سبز تشکیل شده از طیف‌های مختلف با مطالبات مختلف بود، این طیف‌های مختلف هر کدوم به میزانی به خواسته‌های خودشون رسیدن و برخی دیگه هم که خب هنوز نه
در رابطه با اون طیف گسترده‌ای که به خواسته هاشون رسیدن، مثلا در انتخاباتی که به هر حال درش تقلب نباشه، حداقل تاکنون خب اون طیف در اون حوزه راضی به نظر میرسه و اون بخش از جنبش سبز که گسترده ترین بوده و مطالبات پایینی تر و بنیادی تر برای تحولات اساسی تر در ساختار سیاسی اجتماعی بوده، خب اون پیس هنوز هم زمینه برای ادامه کار داره. و البته خب چون جنبش سبز برها در برگرفته طیف های مختلف بوده و استراتژی و روش کاری که برش غالب بود هم به همه این طیف ها نمیخورد، طبعا یک تجزیه در این صورت گرفته که در آتی میشه گفت طیف های مختلف تشکیل دهنده جنبش سبز راه و روش و رویه خودشون رو دنبال خواهند کرد که برها در آینده رو شاهدش خواهیم.
آقای حکمت، از نظر اون دسته از فعالان سیاسی مثل شما که جنبش سبز رو تحولی مثبت در تاریخ ایران میدونین، و چه تمایز هدف، برنامه و سازماندهی این جنبش در چی بوده و هست؟
خب اجازه بدید این بعد یک کمی بیشتر باز کردیم مطلب رو. ببینید، شعار اصلاح طلبان و شعار اصلاحات در مجموع از دیرباز توی جامعه قانون گرایی بوده و اگه واقعا این امر، یعنی حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی، امکان پذیر بود و امکان رقابت برای جناح‌های مختلف طرفدار نظام وجود داشت، مسلماً این کار گذار به دموکراسی رو آسان‌تر می‌کرد. کماکان امروز هنوز مبارزه برای قانونگرایی ادامه داره. خب حالا جنبش سبز در این جریان چی نشون داد؟ نشون داد که اولا نهادی که مانع حاکمیت قانون، نهاد ولایت فقیه هستش. دوم این که بدون ایستادگی در برابر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به اون، هیچ گام جدی نمیشه در جهت قانونگرایی برداشت. و مهمتر از همه اینا، جنبش سبز چی نشون داد؟ که در جامعه توان یا پتانسیل ایستادگی به صورت جنبش در مقابل ولایت فقیه وجود داره. ببینید، همه اینها میدون تجربه و افق انتظار رو در پهنه سیاسی دگرگون کرده و گسترش داده. و بالاخره نکته آخر، فزون بر همه اینها یک سرمایه اجتماعی بزرگی در شخصیت موسوی و کروبی و رهنورد انباشته شده که میتونه در فرصتهای مخاطره آمیزی که جامعه رو در آینده تهدید خواهد کرد، نهاد وحدت و گشایش سیاسی باشه. اینا به نظر من دستاوردهای مهم جنبش سبز هستش. و در مورد دیکه آقای حاج قاسمی گفتند که طیف‌های مختلفی داشتش، مسلمه جنبش طیف‌های مختلفی داشت، ولی یک برآمد عمومی این جنبش داشتش که در اعلامیه‌های میرحسین موسوی و صحبت‌های آقای کروبی و بعد در منشورهای مختلف جنبش سبز تبلور یافت. و این یک نوع همگرایی رو بین طیف‌های مختلفی که برداشت‌های مختلفی از نظر سیاسی و حتی استراتژیکی داشتن، بین اینها به وجود آورد که به نظر من هنوز پایداره و میتونه محور وحدت بین این طیف‌ها باشه.
ممنون آقای حکمت. آقای حاج قاسمی، بچه تمایز هدف، برنامه و سازماندهی اون دسته از فعالان و تحلیلگران سیاسی مثل شما که به گونه معتقد به عبور از جنبش سبز هستند، با اون جنبش چیه؟
ببینید، من چون اعتقادم بر اینه که حاصل کار یا تجربه‌ای که از جنبش سبز به دست اومده رو باید در موردش صریح و شفاف صحبت کرد و معتقد نیستم که در اپوزیسیون ایران و در صاحب نظران مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در این باره به صراحت صحبت میشه. ما باید به چند نتیجه مشخصی که به دست اومده صحبت بکنیم در موردش. یکم این که به هر حال خود به خودی بودن حرکت‌های اعتراضی در ایران و پیامدهای منفی و پیامدهای نامطلوبی که برای روند مردم سالاری میتونه داشته باشه این گونه حرکت‌ها و به عقب بندازه اونها رو، این برای بسیاری روشن شده. دوم اینکه طیف‌های مختلف در یک جنبش سیاسی اینچنین در کنار هم قرار نمیتونن بگیرن، چون براشون مشکل خواهد بود که به یک مقصد مشترک مطلوب همه برسن. طیف رادیکال میخواد رادیکال‌تر بکنه، طیف معتدل خب شیوه‌های دیگه‌ای به توافق و تفاهم میرسه. دوم اینکه اعتراض خیابانی و تأکید ویژه بر آن در شرایطی که حالا ما در خاورمیانه تجربه درگیری‌های بین نهادهای مختلف سیاسی رو هم شاهدش بودیم، این رو هم بعد از جنبش سبز به نظر من طیف گسترده‌ای به نتیجه رسیدن که حل و فصل مسائل سیاسی از طریق عرفاً حرکات اعتراضی خیابانی به نتیجه نمی‌رسه و باید راه‌های دیگه برای حل مسائل به وجود اومد. یکی از مهمترین اونها توافق و گفتگو و نهادینه کردن این با نهادهای قدرت است، چیزی که در جنبش سیاسی ایران و جنبش سبز بسیار در این باره ضعیف بوده. و در طول جنبش سبز ما هیچ نشانی از اینکه اقدام جدی برای گفتگو و مذاکره به عنوان یک نهاد نیرومند برای حل مسائل از جانب رهبران این جنبش اتخاذ بشه این رو شاهدش نبوده. این چهار تا نتیجه اساسی به نظر من میشه از جنبش سرد کرد.
ممنون آقای حاج قاسمی. آقای حکمت، به گفته برخی شاخصه جنبش سبز خاص انتخابات آزاده، طیف‌هایی از این حامیان جنبش سبز از یک سو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 از حسن روحانی حمایتی نکردند، اما از سوی دیگه در انتخابات اخیر مجلس شورا و مجلس خبرگان تلویحاً از لیست امید حمایت کردند. چگونه میشه با برجسته گردن خاص انتخابات آزاد یک بار در سال 1392 شرکت در انتخابات مخالف بود و در سال 1395 موافق، البته این در مورد اون دسته از مدافعان جنبش سبز که با شرکت در هر دو انتخابات 92 و 95 مخالف بودن صادق نیست. بفرمایید.
حالا نکته رو گوشزد بکنم و اون این که عده زیادی از کسانی که به هر حال نمیخواستن در انتخابات یا بی حاصل میدونستن شرکت در انتخابات 92 رو، به علت این بودش که به سلامت انتخابات اعتقاد نداشتند. شاید فکر میکردن که آمدن روحانی بهتر هستش از دیگران، به خصوص که مسئله تغییر سیاست خارجی مطرح بود، ولی از اونجایی که به نتیجه انتخابات اطمینان نداشتن و از این که رهبری عقب نشینی شده در برابر به هر حال جنبشی که برآمده و تقلب در انتخابات رو محکوم کرده و میخواد یه انتخابات سالمی برگزار بکنه، علت عدم شرکتشون این بوده. و بعد از اون بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نکردن تلویحاً یا به صراحت از به هر حال سیاست‌های یا برخی از سیاست‌های دولت روحانی به ویژه در زمینه برجام پشتیبانی کردند. این به نظر من این تناقض از بین میره. ولی هم ببینید یک اتفاق مهمی افتاده، اینه که داو بازی سیاسی یک مقداری تغییر کرده. درسته که شعار انتخابات آزاد به جای خودش میمونه، ولی الان مسئله گشایش فضای سیاسی و مسئله حقوق و انتخابات و تغییرات ممکن در ساختار جمهوری اسلامی نیست، بلکه مسئله اساسی مسئله این هستش که روابط خارجی جمهوری اسلامی با دنیای خارج و به ویژه با دولت امریکا ترمیم بشه، عادی بشه، و این عادی سازی روابط با دولت‌های خارجی به ویژه دولت امریکا و واسن ورود در جامعه بین المللی و برقراری روابط عادی میتونه تأثیرات مهمی هم در داخل داشته باشه. یک، در وجه اقتصادی که الان عمده شده. دو، در وجه در حال یه مقداری حکمرانی خوب در دولت. حکمرانی خوب که میگم یک مقداری در سلسله مراتب شفافیت به وجود بیادش، یک مقداری انسجام به وجود بیادش و این بیقانونی و تضادهایی که بین اختیارات مختلف وجود داره یه مقداری تخفیف پیدا کنه. این حد اکثر فعلا دعوایی هستش که امروز وجود داره و انتخابات معمولا به گرد اینها میگرده، غیر از پرسپکتیو تعویض ولایت فقیه که به هر حال اون هم در تمام این مبارزات کنونی تاثیرگذار هستش.
بسیار خوب آقای حکمت، به اون موضوع ولایت فقیه بعدن در سوال بعدی میپردازیم، اما قرینه سوالی که از شما کردم از آقای حاج قاسمی. آقای حاج قاسمی، یک پرسش از مدافعان عبور از جنبش سبز و حامیان دولت بنفش و ائتلاف گسترده حامیان دولت، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو اینه که تکلیف خواستای گسترده تر جنبش اعتراضی سال 1388 چیه که خود شما در آغاز بهش اشاره کردین، خواستایی که مثلا چند روز پیش در هفتمین سالگرد تظاهرات 25 خرداد پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضهای سال 1388 در یاد داشتی اونها رو این گونه برشمرد: آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران جنبش سبز و رفع ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی، برپایی دادگاه‌های عادلانه و کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات پرونده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان حامی جنبش سبز.
این مطالبات و مطالبات دیگری که وجود داره در عرصه سیاسی ایران و در میان تحول‌خواهان، خب باید مطرح بشن، باید برای رسیدن به اونها برنامه‌ریزی صورت بگیره، ولی هیچگاه نباید ادامه راه رو منوط به تحقق فوری این خواسته ها کرد. به هر حال ما نمیتونیم غیر تاریخی به مسائل نگاه بکنیم. نهادهای قدرتی در ایران وجود دارند، یک سابقه تاریخی درگیری بین گروه های مختلف اجتماعی، گروه های مختلف سیاسی، چه در قدرت و چه در بیرون قدرت وجود داره و توازن قوا تعیین کننده این هست که چقدر میشه مطالبات رو مطرح کرد و به پیش برد. اگر این مطالبات و خواسته ها امروز طرحشون به گونه‌ای باشد که عدم اجرای آنها یا عدم تحقق آنها، عدم موفقیت مثلا دولت روحانی در به دست آوردن آنها، در تحصیل آنها، منجر به این میشه که ما به این نتیجه برسیم که مثلا اصلاحات بیهوده است، مثلا دولت پس بی عرضه است، پس نتیجه نمیدهد، پس دنبال راه دیگه بردیم. این خطاست. بلکه در هر زمان، به زمان کنونی، خواستا و مطالبات عمده و اساسی هستند، حاد هستند و در جامعه و در پایگاه اجتماعی تحول طلبی و اصلاحات و مردم ایران به حول اونها فراهمایی گسترده صورت میگیره که آقای حکمت هم به درستی اشاره کردن، مسئله برجام هست، حل مسائل اقتصادی هست، اینها عمده هستند، اینها تعیین کننده هستند. حول و حوش این خواستای اساسی باید یک توافق گسترده صورت بگیره و یک سازوکار جدید در فرهنگ سیاسی ایران وارد بشود که ما تا کنون بسیار در اون ضعیف بودیم، و اون مذاکره و رسیدن به توافق و از بین رفتن قبح مذاکره با نهادهای قدرت است. این چیزی هست که نه رهبران اصلاحات در خارج که خب خیلی فاصله داریم با این فرهنگ، ولی در داخل باید این سازوکار وارد عمل بشود. در تجربه انتخابات اخیر این رو اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تا حدودی به کار بستند و به نتایج موفقیت آمیزش دیدیم که رسیدن، و اون این بود که طیفی از اصولگرایان رو وارد گفتگوی جدی باشون شدن، در لیستای اصلاحاتی اونها رو در موقعیت های بالایی قرار دادن. میل به این که میخواهیم مسائل رو حل بکنیم یک به یک، فضا از فضای امنیتی خارج بشود، فضای توافق و تفاهم ملی حاصل بشود، این دو در دموکراسی های نهادی میشد در غرب ما 100 سال است که تجربه میکنیم، ولی در ایران که میرسه نمیدونیم. بحث جن و بسم الله میشود. اگر این مسئله عمدگی پیدا بکند و مطالبات اهم امروز مطرح شود و نیروهای سیاسی، فعالین سیاسی گمان نکنند که برای مطرح شدن باید اهم و تمامی خواسته‌ها رو مطرح بکنند، راهای موفقیتمون زیاد خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید به زودی آزاد بشوند، ولی شرط آزادی آنها رسیدن به این توافق است. ما می‌دونیم که نهادهای قدرت تا اطمینان خاطر پیدا نکنند که آزادی این رهبران به برهم خوردن نظم سیاسی نمی انجامد، این کارو نخواهند کرد. حالا شما هی میخواین فشار بیارید به آقای دولت روحانی بیارید، نتیجه سخت خواهد.
بسیار خوب آقای حاج قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حکمت، در پایان پاسخ قبلیتون اشاره کردید به اهمیت ادامه چالش حامیان جنبش سبز با نهاد ولایت فقیه. به نظر عده‌ای یکی از وجه تمایزهای عمده جنبش سبز نقد روک و راست و بدون تعارف ولایت فقیه هست، اگر نامش رو حمله آشکار نگذاریم. چگونه میشه با چنین استراتژی به مصالحه و آشتی ملی رسید که الان آقای حاج قاسمی بهش اشاره کردن و از اهداف اعلام شده همین مدافعان جنبش سبز بوده، با توجه به اینکه نتیجه سیاست همه با هم و حمله به شاه در انقلاب بهمن 1357 به قهر ملی رسید نه آشتی ملی؟
ببینید، خب از اون زمان تا الان تجربه های زیادی اندوخته شده و سیاست تمام کسانی که در مقابل ولایت فقیه ایستادگی میکنند الزاما این نیستش که ولایت فقیه رو در همون وهله اول به هر حال حذف بکنند یا جمهوری اسلامی رو تغییر بدند. مسئله اینه که اون نیروی سیاسی باید بتونه ولی فقیه رو به عرب نشینی وادار بکنه. درسته آقای حاج قاسمی میگن باید مذاکره کردش، ولی خیلی خوب، مذاکره بدون نیروی اجتماعی نتیجه دلخواه رو به بار نمیاره و نمیتونه طرفین رو به قول معروف به یک بازی برد برد برسونه وقتی که تعادل لازم در نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود نداره. ولی وقتی هم که شما فقط به حداقل‌ها و موضوع روز که مسئله اقتصادی و مسئله بهبود روابط خارجی باشه توجه بکنید و کار یک حزب سیاسی رو که در حقیقت پیش کشیدن یک برنامه، گشودن فضای سیاسی، احقاق او و مردم، رفع هست و غیره هست، این رو در دستور کار روز خودش قرار نده، طبیعتاً اون نیروی لازم رو هم نمیتونه جذب بکنه، اون نیروی لازم رو هم نمیتونه پدید بیاره و به گردش سازماندهی بکنه، شبکه سازی بکنه برای که در مواقع لازم بتونه ابزار فشار بر حاکمیت بشه. و بعد از این یک نکته هم آقای حاج قاسمی گفتن که به نظر من درست نیست، و اون اینه که مسئله تظاهرات خیابانی، اعتصاب ها و اقدامات مختلفی که در برابر نقض حقوق مردم انجام می
بگیره، اینها الزاماً به خشونت و رویارویی به خاورمیانه اشاره کردن و اون رویارویی ها نمیکشه. کافی هستش که اونها جناح مقابل هم جناح ولایت هم یواشاش بفهمن که به هر حال مردم ابزاری برای احقاق حقوق خودشون میخوان. و الان هم میبینید که تظاهرات معلمان، تظاهرات کارگران، تظاهرات حقوق بگیران در جامعه در جریان هستش، گهگاهی با سرکوب های شدید مثل شلاق زدن مواجه میشه، گهگاهی به هر حال سخت و عقب رانده میشه، ولی گهگاهی هم به نتایج مثبتی میرسه بدون اینکه در جامعه اونچنان بی‌نظمی و تقابل های رو به وجود بیاره. بنابراین زمینه رو باید برای زمینه اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت برای احقاق حقوق و واداشتن ولایت و عقب نشینی در جامعه فراهم کرد و از نظر دور نداشت.
ممنون آقای حکمت. آقای حاج قاسمی، حامیان عبور از جنبش سبز معتقدند باید مصالحه پرهیزی رو کنار گذاشت و راه رو برای تعامل با ولایت فقیه باز کرد، همین چیزی که شما گفتید در پاسخ به پرسش قبلی. چگونه میشه چنین استراتژی رو پیش برد بدون هدف گرفتن ولایت فقیه و تحت فشار گذاشتن این نهاد که آقای بیژن حکمت بهش اشاره کردن؟
این نکته بسیار مهم در این زمینه این هست که ما اگر بپذیریم در ایران دو جناح سیاسی نیرومند وجود داره، حالا ما با نیروهای خارج از حکومت کار نداریم، حالا در عرصه سیاست ایران، و این رو هم باز به خوبی ما میدونیم که انتخابات مختلف نشون داده که اکثریت چشمگیری از مردم ایران به طیف به اصطلاح تحول طلب، اعتدالگرا، اصلاح طلب، هر چی بخوام یا مجموعه اینها نظر دارن، و نهادهای قدرت به لحاظ پایگاه اجتماعی در اقلیت به سر میبرن. یه اقلیت، حالا من رقم نمیخوام بدم، ولی یه اقلیتی که تا رسیدن به اکثریت فاصله محسوسی داره، فاصله زیادی هست، و این باعث شده که مثلا در یه دوری حتی به یک تفکر، به یک الگوی پوپولیستی روی بیارن برای اینکه بتونن در اصل انتخابات به پیروزی برسن و قدرت رو از طریق سازوکاری که حالا ما اصطلاحا اسمش رو دموکراتیک مینامیم بتونن به قدرت برسن. این یک مشکل مهمی هست در عرصه سیاست ایران و در تعاملات بین این دو نهاد. به میزانی که طیف مثلا اصولگرا یا نهادهای قدرت دشواری داشته باشن در پیروزی انتخاباتی، یعنی راه برشون دشوار باشه، میل آنها به محدود کردن فضای سیاسی یا عرصه رقابت سیاسی بیشتر خواهد شد. بنابراین برای طرفداران مردم سالاری در ایران یا کسایی که دغدغه برای این روند در ایران دارند، تنها به پیروزی های چشمگیر طیف خود که ما میدونیم پایگاه اجتماعی گسترده‌ای دارند نباید نظر دوخته بشه، بلکه چگونه اصولگرایان هم میتونن در این مبارزه شانس پیروزی داشته باشند. بنابراین اصلاح طلبی یا تحول طلبی در این طیف هم باید گسترده بشه، و برای این کار باز همون مذاکره و گفتگو ضروری است، و وارد همکاری شدن و پیروزی هایی که حاصل می شود رو با هم تقسیم کردن. تا اون زمان ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد نیرومند برای رقابت انتخاباتی مطرح خواهد بود، و نهادهای نیرومند به هر حال نیاز به حمایت گسترده ولایت فقیه دارن برای اینکه در این رقابت و در این بازی مجال برای بروز داشته باشن یا بتونن موقعیت خودشون حفظ بکنن. بنابراین تا این مسئله رو اصلاح طلبان و تحول طلبان براش راه حلی نداشته باشن که چگونه عرصه سیاسی ایران به یک رقابت خلاق و نسبتا نزدیک بین این دو طیف برسه، ما نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم که نهادهای قدرت داوطلبانه از این امکان و از این توانایی عدول بکنن. این مسئله تعیین کننده است. ما اگر این رو بپذیریم، اون وقت فهمیدن این ماجرا و به قول معروف ضرورت تعامل با نهادهای قدرت بهتر برامون روشن میشه.
بسیار خوب. خب رسیدیم آخر بحث، ولی جای یه جمع‌بندی 30 ثانیه بر هر دو طرف باقی مونده. آقای حکمت، با این نتیجه گیری آقای حاج قاسمی شما موافقید؟
نه اصلا، برای که دقیقا نهادی که الان جلوی رقابت رو گرفته نهاد ولایت فقیه هستش. اگه یه رقابت سالمی میدونست در جامعه وجود داشته باشه بین حتی طرفداران نظام، در اول صحبت هم عرض کردم که این میتونه به سود پیشرفت سمت دموکراسی باشه، ولی دقیقا نهادی که الان اومده و خودشو در رأس اصولگرایان و تندروها قرار داده و جلوی رقابت بین طرفداران نظام رو گرفته ولایت فقیه هستش، و این مسئله با تعامل حل نمیشه. این اصلاح طلبان یا به هر حال طیف اعتدالگرا یا طیف سبز نیست که جلوی ورود دیگران به صحنه سیاسی میگیره، درست برعکسه. من نمیدونم چرا آقای حاج قاسمی مطلب رو وارونه عنوان میکنند.
آقای حاج قاسمی، میخواین بگید که چرا چیز رو که گفتید در جمع‌بندی؟
آنچه من گفتم جناب آقای حکمت بسیار شفاف است. نهادهای قدرت و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران اگر این امکان رو نداشته باشند که در انتخابات آزاد و در رقابت با طیف‌های گسترده منتقد حکومت شانس پیروزی داشته باشند، قابل فهم هست که جلوی این روند رو بگیرن از طریق شورای نگهبان. بسیار شفاف هستیم و برای اینکه این روند متوقف شود، برای اینکه ما به یک گشایشی در این مسیر بیافتیم، پیروزی هایی که طیف اصلاح طلب، طیف اعتدالگرا در عرصه‌های گوناگون به دست می آورد هم باید به نام آنجنا ولایت فقیه نوشته شود. اگر این ما و آنها ادامه پیدا بکند که ما گسترده هستیم، آنها ضعیف هستند، آنها جلوی ما را می گیرند، این ما و آنها ادامه خواهد یافت اگر جامعه ایران فکری برای حل این مسئله نکند.
گرچه وقت ما تمام شد، اما این پایان بحث نیست. با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.